أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد ومحمد. اللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدا رو شکر، خدایی که ما توفیق داد دو ماه از محرم و صفر و ماه عزای ابا عبدالله رو پشت سر گذاشتیم و انشالله این دو ماه عزا رو از همه ما قبول کرده باشند. نشست خدمت امام صادق علیه السلام، عرض داشت ابن رسول الله، ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چکار کنیم که دعامون مستجاب بشه به درگاه خدا؟ امام صادق فرمودن که شما چجور دعا میکنی؟ و آقا جان چجور نداره دیگه، آدم میشینه رو به قبله دعا میکنه. امام فرمودن که یعنی شما هیچ مقدمه، هیچ آمادگی، هیچی برای خودت آماده نمیکنی؟ نه. گفت نه. گفتن که اگه میخواید دعات مستجاب بشه این شش تا کار رو انجام بده، دعات به اجابت نزدیک میشه. اول از همه بسم الله الرحمن الرحیم بگو. شما هم خواستید حفظ کنید بچه ها، واسه نمازهاتون، واسه دعاهاتون، تقصیرشون نیست، تقصیر من، نمازهاتون، دعاهاتون اینجوری انجام بدید. فرمودن اول بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمد و سپاس خدا بگو، الحمدلله رب العالمین، بعد بیا و تک تک اون اهم نعمتهای خدا رو بشمار و شکرشو به جا بیار. خدایا شکرت من مسلمونم، خدایا شکر من شیعم، من زنده‌ام، من سالمم، چه میدونم من هیئتی‌ام، اینا همش شکرش باید به جا بیاره آدم دیگه. بعد فرمودن واسه چهارمین کار درود بفرست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد. برای پنجمین کار اقرار کن به گناهان خودت. برای ششمین کار استغفار کن از گناهان خودت. ثم الدعا، حالا دعا کن، حالا وقت استجابت دعاست. اگه کسی میخواد خدا دعاشو مستجاب کنه این شش تا کار: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نعمت های خدا رو بشمار، شکرشو به جا بیار، درود بفرست بر پیغمبر، اقرار به گناهات بگو، استغفار از گناهات بکن، بعدش دعا کن. خدا به این روش دعای شما رو مستجاب میکنه، دعای شما به اجابت بسیار نزدیک میشه. بعد یه سوال دارم از شما اندیشمندان و اهل تفکر. تا اینجا که روایت بود و خوندم و تموم شد رفت، سال من اینه، این که کسی دعا رو با شش تا مقدمه انجام بده چه فرقی میکنه با کسی که دعا رو بدون مقدمه انجام میده؟ چرا خداوند تو حالتی که دعا بدون مقدمه است اجابت نمیکنه، اما وقتی با مقدمه شد اجابت میکنه؟ خدا که همون خداست، بنده که همون بنده است، حاجت هم همون حاجته. چرا بدون مقدمه مستجاب نیست، با مقدمه مستجابه؟ فرقش چیه؟ چرا نباید علی‌الظاهر فرقی کنه؟ خدا قرب بدن تو، حالا مثلا چه فرقی برات فکره که مثلا حالا ما با یک مقدمه ای مثلا دعا بگیم یا بدون مقدمه؟ چرا خدا مستجاب میکنه قصه دوم رو؟ چون دعای نوع دوم، فردی که با مقدمه دعا میکنه داره مؤدبانه از خدا چیزی میخواد، خواسته او توامان با ادب است. و امشب بذارید کمی در مورد ادب صحبت کنی. خدا به شدت اصرار داره که بنده هاش علاوه بر این که ایمان داشته باشن، علاوه بر این که ایمان داشته باشن، ایمان با ادب داشته باشن. خدا به شدت اصرار داره که میفرماید بندای من از شما ایمان خالی خالی نمیخوام. ایمان خالی خالی به درد خود میخوره. من ایمان با ادب میخوام. مثالش میدونید چیه؟ یه استخر آب داشته باشید اما قامشو کسی برداره، خب به زودی این استخر خالی میشه. یا اصلا از همون ابتدا میخوایم پر کنیم استخر، اصلا استخر پر نمیشه که، هی از اون قامش خارج میشه. فرمودن ایمانی که ادب همراش نیست مثل یک استخر آبیه که روزنه داره، سوراخ داره، قامشو برداشتن، قرار نیست موندگار باشه. یه خورده براتون سخت جا میفته، آجا ادب اینقدر مهمه، کمی صبر کنید و چند قدم با من جلو بیان، انشالله جا میفته. خدا به شدت اصرار داره بنده لطفاً مؤدب باش. آقا با ادب باش، جلو بزرگترت، جلو معلمت، جلو استادت، جلو علما، جلو والدین، جلو خدا، جلو پیغمبر، جلو امام زمان نبینم بی ادبی. تو بی ادبی کنی ایمان تو از دست خواهی داد. صوتی های عزیز صدا رو گردوندن اون طرف واسه آقای حیدری، اما فکر کنم اینور کیفیتش اومد پایین. اگر که غمش نباشه آقای حیدری میشنوه صدا رو از همینجا. خدا له حفظت. آها اینجوری ببین چی شد. من ببخشید بعد کراتلا زکامم، بعد اصلا نمیدونم متوجه میشین حرف زدن یه خود سخته. بعد حالا صدا که بیشتر باشه کمتر باید روش فشار بیارم. مثلا میخوام منو به بزرگواری خودم عفو کنید. خوبه، خوب دقت. خدا چه گیری داری شما رو ادب؟ با بی خیال. حالا آدم بذار مؤدب نباشه. میدونی فرقش چیه؟ سوال این شد چرا خدا اصرار داره که آدم ها با ادب باشن؟ چون آدمی که بی ادب داره دائم به هوای نفسش گوش میده. جرفش هوای نفسش میگه نره بزن، نره میزنه، بی احترامی کن، غرور خرج کن، تکبر، این فسقلی چیه اومده جلو تو حرف میزنه. بابات واسه 60 سال پیشه، ادب جلو بابا سیخی چند، بی احترامی کن. بعد آدم گوش به حرف هوای نفسش بده چی میشه؟ قرآن میفرماید من اتخذ الهو هوا. یه عده ای هستن که خدای اونا هوای نفسشونه. حالا دقت کردی؟ لا اله الا الله، خدای جز الله نیست. خدا اصرار داره که مؤدب باشی، یعنی لطفاً نرو یه خدای دیگه به نام هوای نفس رو شریک خدا قرار بده. مشرک نشو. خدا به شدت اصرار داره که مؤدب باشی. چرا؟ چون دوست داره موحد باشی، توحید داشته باشی. آدم بی ادب مشرکه. چرا؟ چون گوش حرف هوای نفسش کرده. خدای خودش را هوای نفس خیش قرار داده است. جا افتاد. فرمود امیرالمومنین اعدا عدوک نفسک بین جنبک، دشمنترین دشمنتون هوای نفس درون توست. دشمنترین دشمن تو اون هوای نفس درون توست. خدا اصرار داره مؤدب بشی. چرا؟ چون میخواد کمر دشمن تو به زمین بزنی، نه اینکه گوش حرفش کنی. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا را بپرست. همین کنار چسبیده به عبادت خدا فرموده هوا پدر مادرت داشته باش، ادب داشته باش جلو پدر و مادر. چرا؟ چون اگه احترام و ادب پدر و مادر را رعایت نکنی، خب داری هوای نفستو تبعیت میکنی. چش دلم روشن، پیش خدا مشرک شدی، رفتی هوای نفس خیش را خدای خودت قرار داده ای. خدا ایمان رو همجور از ما قبول کن. نه خیر، من ایمان رو اینجور از تو قبول نمی کنم. فقط ایمان رو تو امان با ادب از تو قبول می کنم. اگه ادب داشتی ازت قبول می کنم. چرا؟ چون که اگه ایمان داشتی بی ادبم بودی، یعنی هم خدا رو می پرستی هم هوای نفس رو می پرستی. من آدم مشرک رو دوست ندارم. من آدم مشرک رو دوست ندارم. پیش از خدمت امام صادق عرض کرد آقا جان بابام یه خطایی کرده، قتلی کرده، باید اعدامش کنه. حکومت اومده دنبال من گفته تو برو حد باباتو جاری کن، باباتو اعدام کن. من چیکار کنم؟ این کار انجام بدم یا ندم؟ امام صادق فرمودن نه تو انجام نده. گفت آقا جان من گناه میکنم اگه انجام بدم؟ گفتن نه گناه نمی کنی، چون حد دیگه بایدشون اعدام بشه، حالا تو اعدام کنی یا هر کس دیگه. گناه نیست، سلام، گناه نیست، اما تو اعدام نکن. دوباره پرسید آقا جان گناه که نیست؟ نه گناه نیست. رفت این جوان نادان و چهارف باباش رو اعدام کرد. جوش رفت امام صادق نرد. یکی دو هفته گذشت، خبر رسوندن به امام صادق ابن رسول الله یه جوان داشته میرفته راست راست افتاده مرده. امام صادق بودن کی؟ کجا؟ نشونی بدین. یه خورده فکرش کردن، گفت اه این همون جوان نیست که باباش رو اعدام کردی که دو هفته پیش؟ آره خودشه. گفتن آره من بهش گفتم، بهش گفتم. اونقدر خدا واسه پدر و مادر ارزش قائله که حد جاریش هم اسلامی، گناه نکرده ولی فرمود بی ادبی پدر و مادر برکت رو از عمرت میگیره، عمرت رو کوتاه میکنه، بلاهای ارضی و سمایی بر سرت میاد اگه پدر و مادر تو بی احترامی کنه. خدا تو چرا اینقدر اصرار داری به ادب پدر و مادر؟ چون دوست دارم که تو جلوی پدر مادرت ادب داشته باشی. یک، تمرین ادب جلوی خدا کنی. دو، هوای نفسی رو سرکوب کنی. سه، موحد بشی، مشرک نشی. اصلا میبینی نماز، نماز گفتن تو نماز طوری وایستا که مثل میخ هست که پتک میزنن، این روایته، این میخ که پتک میزنن روش تکون نمیخوره تو دیوار گیر کرده، اینجوری جلو خدا بایست. خب چه فرقی میکنه حالا یه دستی هم تکون دادیم یه سری هم خاروندیم تو نماز؟ میفرمان این بی احترامیه، بی ادبیه. جلو بزرگترت محکم بایست، تکون نخور، بی ادب نباش. خدا نماز بذار بخونیم، نه نماز مؤدبانه از تو میخوام، نماز با ادب. فرمودن که توی نماز سرت به سمت مهر، چشمات زوم روی مهر باشه، حتی فهمدن سرت بالا پایی نیاد، چشتو نگردون. ها چه فرقی میکنه؟ یه چون دیگه جلو بزرگتری سرت بودست بایی ادب کن، مؤدب باش. به قدری که خدا اصرار داره به ادب برای حفظ ایمان، چیزی دیگه اینجوری اصرار نداره. میخواد ایمانت حفظ بشه، ادب داشته باش. ادب نداشته باشی نگاه کن خودت باید چوبشو بخوری. آماده‌ای برات بگم؟ اینجا ثواب به قدر ادب میدهند. ادب نداشتی ایمانت از دست خواهی داد. اول اثر ادب داشتن رو براتون بگم. حتما شنیدید هزار بار، بذارید من هزار یکمین بارشو من بگم. اسمش هست حر ابن یزید ریاحی. تو روز دوم محرم ابا عبدالله باش کلکل کردن ورودی کربلا. بنده خدا بذار من برگردم مدینه، نمیذارم. بذار برگردم مکه، نمیذارم. اصلا هر شهری که تو میگی نمیذارم. بذار برم کوفه، نمیذارم. چیکار کنم؟ همینجا میمونی تا بیعت کنی یا بکشمت؟ ابا عبدالله دید اینقدر کل شقی میکنه، فرمود سکلت که اماک، مادرت به ازاد بشینه هار، پسر دختر رسول خدا رو اسیر میگیری، محاصره میکنی. خب بالاخره فوش مادر داد، نه به اصطلاح امروزی فوش مادر، اصطلاح عرب بود سکلت که اموک. ابا عبدالله اینجوری فرمودن که یعنی مادرت به ازاد بشینه دیگه، بالاخره نوعی نفرینه دیگه. حالا باید هر جواب بده. نگاه کنید هر 10,000 نفر نیرو همراهش بوده ها، از ابا عبدالله نمیترسید. ابا عبدالله نهایتا هر چی هم شما حساب کنین از اینکه شاید 900 نفر 1000 نفر بودن، اون 10,000 نفر بود. خب چون میدونن از این 1000 نفر تو شب عاشورا کم شدن دیگه، خیلیاشون بود. خب چی جواب داد؟ گفت آقا جان حیف که مادر دختر رسول خداست، اگر نه جواب تو میدادم. ادب کرد به اسم فاطمه زهرا، به اسم مادر ادب کرد. این ادبش میدونید کجا جواب داد؟ جواب این ادب اینجوری شد. الان زیارت عاشورا خوندید؟ الان زیارت عاشورا خوندید؟ داره؟ تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک. سلام بر تو حسین و بر هر کسی که در راه تو فدا شده. میدونید یعنی چی؟ همه شما و همه انسانها و همه شیعیان میلیارد ها بار تا حالا زیارت عاشورا خونده شده، همشون سلام به حر ابن یزید دادن. آدمی که فرمانده لشکر دشمنا، ادبش کاری کرد که اونو آورد تو زیارت عاشورا سلام بهش بدی. نگاه کن چجور مثل فنر تو رو پرتاب میکنه. ادب، ادب، ادب پرتابت میکنه ها، بالا بالات میبره. کاش که آدمو ادب داشته باشن. ادب جلو پدر، ادب جلو مادر. بذارید محکم اینو بهتون بگم بچه‌ها، قسم میخورم تو همه باور کنن، با اینکه میدونم همتون رو باور دارید، به والله العلی العظیم قسم، جوونی که تو جوونیش تو هر جای سنش به پدر و مادرش یا یکیشون بی ادبی کنه، به والله العلی العظیم برکت از زندگیش میره. نه زندگی خوبی خواهد داشت، نه درس خوبی، نه ازدواج خوبی، نه کار خوبی، نه جای خوبی برسه، نه کسی دولت به درد بخور بشه. به خدا خیر دنیا آخرت نمیبینه. خدا یه دوتا خدا کوچولو به نام پدر و مادر قرار داده تو خونه های من و شما. خدا کوچولو هن. این که میگم خدا کوچولو یعنی اینقدر پیش خدا عزیزن. اون خدا بزرگه، خدا بزرگ کوچک نداریم. برای تمثیل دارم عرض میکنم، جا افتاده نمطلب. پدر و مادر قد خدا باید گوشه حرف بشن، قد خدا. مگر که امرت کنن به مش به شعر، که تو هم امرت نمی کنن، نترس. اگه یه روز بابات گفت نماز نخون، باشه گوش حرفش نکن، نماز بخون. کدوم بابا یکی که نماز نخون؟ از این گذشت، از این شرک به خدا که گذشت، هر چه که گفت باید بگی چشم. پس پیغمبر خدا گفت مادر من مسیحیه ها، مسلمون نیست، کافره. امام پیغمبر خدا فرمودن اگه یک کلمه بهش بیادبی کنی برکت از عمرت میگیره خدا، تقی میفته میمیری. به تعبیر من برکت عمرت از خدا ازت میگیره. مسیحیه. آقا مامان ما خیلی اصلا دور از جونتون بده، بابای ما اصلا این معتاد درجه یکه، خدا له حفظش کنه باباتونو. آقا اصلا بابای ما رو انداختن زندون. آقا بری تو زندون دستشو بوس کنی. آقا معتاد اصلا چرا ربطی داره اون کیه؟ تو بچه‌شی، تو باید ادب کنی. بابای ما اینقدر مغروره که یک بار تو حالا باباش ادب نکرده. اون باید جواب خدا رو خودش بده. تو جواب خدا رو بده. اون فرق. تو دست بابا تو بوسیدی؟ حیفم میاد این روایت رو نگم خدا وکیلی. از بس خدا رو سرشاهد میگیرم، شاید تو همین هفته گذشته 4-5 بار این داستان رو گفتم به مناسبت های مختلف. ایام شاهد امام رضا بوده اینو گفتم. این منبر امشب هم آخرش میرسه به امام رضا، صبر کنید میرسه انشالله. این داستان رو بذارید بگم، اینو میخواستم بگم. این 5-6 بار هر دفعه گفتم خودم یه باکی میشده واقعا. اومد خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله یه دعا دارم، یه حاجت دارم، اینجور مستجاب نمیشه، چیکار کنم؟ پیغمبر خدا گفتن برو به مادرت بگو برات دعا کنه. بچه هم مامانتون نشته باشید. گفت که یا رسول الله مامانم از دنیا رفته. بچه ها یه روزی اگه از دستشون دادیم تازه دوریالو میفته که چی داشتیم و از همون گرفتن. خدا اگه نذار اینجوری بشه. تا قبل از اینکه این نعمتو از اون بگیرن قدرشو بدونه. پیغمبر یه آهی کشیدن فرمودن که خب برو به بابات بگو دعات کنه. گفت یا رسول الله فداتون بشم بابا هم از اون گرفت. روان فرمود که پیغمبر خود دست گذاشت رو دستش، زد پشت دستش، گفت حیف، چه چیزایی از دست دادی. خب برو قبر مادرتو پیدا کن، قبر پدرتو پیدا کن، گونه سمت راست تو بذار روی قبر مادر، دعا کن. بعد گونه سمت چپ تو بذار رو قبر پدر، دعا کن. خدا به برکت این دوتا تن پدر و مادر که پوسیده است، به برکت تن پوسیده اونا دعاتو مستجاب میکنه. جوونه گفت یا رسول الله فدات بشم الهی، دست در نکنه راهنمایی کردی، ولی مامان بابای من مسافرت رفته بودن، اصلا نمیدونیم همونجا از دنیا رفتن، اینجا خاکشون کرده، من نمیدونم اصلا قبرشون کجا هست. اون زمانا که مثلا الان نبوده دیگه، شش ماه میرفتن مثلا مسافرت، رفتن مسافرت یه جایی از دنیا رفته، یه جایی خاکش کرده، مثلا نمیدونم کجا هست. خوب دقت، پیغمبر خدا فرمودن میری وسط بیابون با انگشت سبابت دو تا صورت قبر میکشی، مینویسی هادا قبر امی، هادا قبر ابی، این قبر ننمه، این قبر بابامه، بعد گونه سمت راست رو میذاری رو صورت قبر مادرت دعا میکنی، بعد گونه سمت چپت رو میذاری رو قبر پدرت دعا میکنی، خدا به برکت این دوتا صورت قبر فرضی پدر و مادرتا دعا تو مستجاب میکنه. وقتی میگم دو تا گوهر تو خونه داریم به جای به نام پدر و مادر، میدونید دارم دقیقا چی میگم؟ خدا به برکت قبر فرضی پدر و مادر و آبچا فرضیه ها مستجاب میکنه دعا تو. ببین این مادر اگر تو خونه نشسته یه دونه دعا درست و حسابی به جونت کنه چه حالی میشی؟ خدای نکرده یه آه برات بکشه، چجور دامان و زندگی و خانواده و تیر و طایفت میسوزه. چون ادب جلو پدر و مادر فرمودن مثل یک موتور جته، اینجوری بالات میبره، بی ادبی هم تو رو پایین میاره. وقتی رسید کربلا اصلا نمیخواست به جنگ با ابا عبدالله عمر ابن سعد ملعون. پسرش بهش گفت بابا میخوای چیکار کنی؟ گفت هیچ، حالا یه خورده فشار میاریم رو حسین، بیعتی میگیریم ولش میکنیم برم. میخوای حسین رو بکشی؟ گفت میگه دیوانی، پسر دختر رسول خدا رو نمیکشن که. عمر ابن سعد ملعون نیومده بود بکشه حسین رو. شب هشتم محرم شد، ابا عبدالله بهش گفتن بیا تو خیمه اون هم ببینیم، یه صحبت مفصل اونجا کردن، برید بخونید مکالمه این دو بزرگ، این دوتا رو، ابا عبدالله بزرگوار با اون ملعون رو. ابا عبدالله شروع میکنند بچگی ها گفتن، چون اینا بچگی با هم رفیق بودن، با هم همبازی بودن. چه خبر عمر، یادت تو کوفه فلان بود، بهمون بابای تو سعد بن ابی وقاص چی کار میکرد، بابای من علی چی کار میکرد. همه حرفا تموم شد، ابا عبدالله بهش گفت دست از این کار بردار. گفت حسین، عبیدالله ابن زیاد به هم وعده گندم ری داده، ببخشید وعده حکومت ری داده. ابا عبدالله فرمودن که به خدا قسم به یه دونه گندم ری هم نمیرسی. حتما شنیدی، اما اینجاشو دقت کن. عمر اسد چی شد که شد عمر اسد؟ نیومد و به جنگه، خب یه دونه گندمش هم نمیرسی. یه وقت زبون به زبون امام زمانش کرد، بی ادبی کرد، مسخره بازی در آورد جلو امام زمانش. آقا جان یه دونه گندم نشد، حالا یه دونه جو میخوریم، حالا خوبه ما به جوش هم برسیم. چی گنداخ؟ بلند شد از خیمه رفت بیرون. این ملعون که نیومده بود به جنگه، رسید به جایی که صبح عاشورا یه خورده جنگ هنگ کرده بود، سپاه نمیتونست به جنگه، میدونی چیکار کرد؟ گفت آهای تیر و کمان برا من بیارید، اولین تیر و کمان رو، اولین تیر رو به سمت خیمه ابا عبدالله عمر ابن سعد انداخت. به کاتب رو کرد، آهای کاتب مکتوب کن، بنویس که اولین کسی که به خیمه حسین ابن علی تیر انداخته است عمر ابن سعد ملعون است. تو که نیومده بودی به جنگی، چرا اینقدر سقوط کردی؟ بی ادب باشی آدم سقوط میکنه، ادب آدم ها رو بالا میبره، بی ادبی آدم ها رو سقوط میده، بیچاره میکنه، بیچاره میکنه. نقطه اوج ادب، خوب دقت کنین پنج دقیقه آخر رو، نقطه اوج ادب رضایت است. یعنی آدم جلو خونه خدا که میره، جلو خدا که میشینه، با دل راضی صحبت کنه، و چون نباید جلو خدا خیلی گلایه کرد، دندان گلایه رو بکنید. خدا اینو به ما ندادی، اینو به ما ندادی، رفیقم اینو داره ما نداریم، چرا به اون دادی ما ندادی؟ از این دست گلایه. فهمیدن گلایه ممنوع، گلایه ممنوع. با یه قلب راضی برو در خونه خدا، امیرالمومنین فرمود خدا وقتی میخواد دعای بنده رو مستجاب کنه نگاه به قلبش میکنه. اگه یه قلب راضی داشت میگه بهش حاجت بدید، اگه قلبش راضی نبود بهش حاجت نمیدن. اون 6 تا مرحله رو نگاه کن. خدایا شکرت، خدایا شکرت، درود بر پیغمبر. خدا من همون آدمی هم گناه کردم، یعنی دارم نیمه پر لیوانو میبینم. خدای من راضیم، چه حاجت بهم بدی چه ندی، ولی میشه لطف کنی به حاجت بدی، خدا بهت میده، چون با یه قلب راضی اومدی نه با قلب گلایه. و قربون اون آقایی برم که همین پریروزی شهادتش بود، اسمش رضاست. چرا؟ چون او از همه راضی بود، دوستان و دشمنانش ازش راضی بودن، خدا از او راضی بود و او از خدا راضی بود. اهل گلایه کردن پیش خدا نبود. امام رضا اوج ادب رو داره جلو خدا. فقط آیت الله جوادی آمونی جلو برای امام رضا یه جمله دارن، تمام مطلبم همین جمله است. میفهمن اسم امام رضا شده رضا، رضا اسمش رو خودشه دیگه، رضا یعنی همه ازش راضین، او از همه راضیه، خدا ازش راضیه، او از خدا راضیه. یه فلسفه دیگه هم داره اسم امام رضا، میدونید چیه؟ آیت الله جوادی آمولی میفرمایند که هیچ موجودی از هیچ موجود دیگری راضی نمی شود مگر به وسادت مقام امام هشتم. هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد و خوشحال و راضی نمی شود مگر به وسادت مقام رضوان امام رضا علیه السلام. یعنی هر کس تو این عالم از کسی راضیه، یه پسر از پدرش راضیه، یه پدر از پسرش راضیه، آره، چه بدونه چه ندونه، امام رضا واسطه شده، این دوتا از هم راضی شده. کسی اصلا مقام رضا نمیتونه برسه، کسی نمیتونه از کسی راضی بشه مگر به واسطه امام رضا. خیلی بابای خوبی داری، ازش راضی هستی؟ برو بشه امام رضا بگو امام رضا دست در نکنه، ما را از هم راضی کردی. اون آقا از همسرش راضیه، بعد بشه امام رضا بگو امام رضا دست در نکنه، ما را از هم راضی قرار دادی. فلان آقای با خانمش مشکل داره، از هم راضی نیستن، گرهشون به دست امام رضا باز میشه، امام رضا بلده که راضیشون کنه. امام رضا کارش راضی کردن عالمی از عالمیه و هیچ کس تو عالم از کسی راضی نمیشه مگر به واسطه امام رضا. وقتی که اگه سالگرد شهادتش نبود شاید نمیگفتم. محمد حسین محمدخانی یه قصه ای داره، تو قصه ازدواجش، تو قصه دلبری هم اومده، همه تونم بالای 90% شنیدید. فقط واسه اینکه مطلبم کامل بشه بگم، جایی که خواستگاری میخواد بره خب قبول نمی کنن دیگه، میره پیش امام رضا، میگه امام رضا کسیه که میتونه، یا امام رضا فکرش از ما بیرون کن بسید بیرون جایی دیگه بریم خواستگاری. شنیدید دیگه حتما داستانو، شنیدید نشنیدید پس مفصل بهتون. حاجتش میشه امام رضا اینه، یا امام رضا فکر این خانم از ذهن ما بیرون کن، ما بتونیم جای دیگه بریم خواستگاری. چقدر تقوا آدم باید داشته باشه ها. آدم ببخشید من جوری راحتون جمع نوجوانیه میگم، آدم میخواد عاشقی هم کنه باید به واسطه امام رضا عاشقی کنه، نه مثل این دیوونه هایی که به افسردگی و مسخره بازی و فساد و چرت و پرت میافتن. خب باشه، ما چند بار رفتیم خواستگاری قبول نکردن، آدمی زاده دیگه، دلش هم بند شده، پس برم پیش امام رضا بگم امام رضا دل ما رو از اون باز کن. میگه 9 روز پیش امام رضا بست نشست، روز 9 یه منبری تو رواق امام خمینی برگشت گفت آهای میدونید اینجا کجاست، این امام رضا کسیه که اونقدر قدرت داره که اگر یه چیزی خیر و صلاح شما نباشه عوضش کنه، به خیر و صلاح شما کنه، اینقدر قدرت داره، همه عالم رو میتونه از هم راضی کنه. میگن محمد حسین وسط منبر بلند شد، رفت طرف زری امام رضا، یا امام رضا شوخی کردم، من 9 روز اومدم گفتم فکرش از ما بیرو کن، اشتباه گفتم، آقا 10 روز دیگه میمونم فقط به این حاجت که الا بلا همین خانم باید به من برسه، عوض بدرش کن، خیر و سلام کن، به من بده. خانم دورعلی همسرش تعریف میکنه، میگه که 3-4 دفعه واسطه اومده بود، گفته بودم نه، اصلا نمیخواستم این تیپ قیافه رو ببینم. آدم هر آدمی سلیقه‌ای داره دیگه. بعد از 20 روز که تو دانشگاه پیدا نشد و اولش پرسیدم و گفتن مشهد و فلان و بهمان و اومد، دوباره واسطه اومد جلو، فلانی آید محمد خانی میخواد بیاد خواستگارید. اصلا دلم یه خورده اینگار نرم شده بود. بیاد اومد تو جلسه خواستگاری نشست. باور نمی کردم که تو همون جلسه اول اینقدر دلم رفته باشه براش. چه کسی بلده که دلارا راضی کنه؟ مقدمه روزم همین باشه. یک سال تمام مسمس میکرد پیش مادرش که میخوام برم سوریه. مامانش گفت آقا محسن نمیذارم بری. نمیذارم. چرا نمیذاری؟ آقا نمیذارم، بچه‌می نمیذارم بری. محسن حجاجی دفعه اولی که بلند شد بره سوریه مادرش خبر نداشت. مادرش خبر نداشت. خانومش باردار شده بود، یکی ما بود باردار شده بود. میگه که رفتم خداحافظی مامانم، گفتم مامان دارم میرم مأموریت، اصلا نگفتم دارم میرم سوریه. راضی نبود که. گفتم دارم میرم مأموریت، یک ماهی تقریبا نمیتونم گوشیمم جواب بدم این حرفا. سر گذاشتم به گوش بابام، دم خداحافظی گفتم بابا من مامان نفهمه دارم میرم سوریه، زودی برمیگردم، خانومم هم بار داره هواشو داشته باش. همین رفت. تو این مدتی که دفعه اول داره میره خیلی هی براش موقعیت شهادت ایجاد میشه اما شهید نمیشه. یه نمونش اینه، میگه یه کنار تانک پیاده شد، آموسین راننده تانک بود که محسن حجاجی پیاده شد تانک، دید که خمپاره اومده خورده توی خاکریز عمل نکرده. رفیقش تعریف کنه محسن نشست کنار تانک زار زار گریه میکنه، خدا چرا نمیذاری من شهید بشم؟ خب چرا؟ گیره کار من کجاست؟ آقا بذار منم شهید بشم، این خمپاره باید عمل کنه، من تمام شد بره کنم برستم به اون آرزوهای زیبای شهادت خودم. بر میگرده پیش استادش سوال میکنه، میگن نگاه کن تو مادرت راضی نیست شهادت یختی خبری نیست. او وقتی میخواد مادرش رو راضی کنه میدونه گره های دنیا برای راضی کردن به دست امام رضاست. 13 ماه رمضونه، بلند میشه میاد مشهد، مادرش و پدرش و همسرش رو میاره، 10 روز نیت میکنه مشهد بمونه، شب 19 رمضون میشه اصرار میکنه مامان راضی شو، راضی نمیشه. شب 21 دم نماز مغرب، دم اذان، دم افطار زنگ میزنه به خانومش، کجایی؟ پیش مادرم. میگه آره پیش مادرت. گوش میدیم مامانم؟ مامانش تو صحنه انقلاب نشسته روبرو گنبد. میگه محسن پشت تلفن بهم گفت که مامان تو رو خدا شب قتل امیرالمومنینه، حرم امام رضا، دم افطار، بذار من برم فدای دختر امیرالمومنین بشم. مادرش تعریف میکنه، تو کتاب سربلندم هست، مادرش تعریف میکنه میگه که همین که جمله محسن تموم شد مؤذن رسیده بود به این جمله، صداش تو گوشم پیچید، گفت اشهد ان علی ولی الله، مو بر تنم سیخ شد. شب قتل امیرالمومنین، اشهد ان علی ولی الله، تو حرم امیرالمومنین. بغضم ترکید، گفتم محسن تو هم برو فدای دختر امیرالمومنین بشو. فردا صبحش برمیگردن نجف آباد، 15 روز بعدش اعزام، 25 روز بعدش شهادت. تموم شد رفت. امام رضا امضا کرد. امام رضا بلد راضی کنه عالمی رو از عالمی. میدونی چی میخوام بگم؟ حاجتمون از امام رضا چی باشه؟ اینجوری بگیم، یا امام رضا، محمد خانی میخواست راضی کنه کسی رو، اومد پیش تو. محسن حجاجی خواست مادرش رو راضی کنه، اومد پیش تو. اصلا هر کس از هر کس میخواد راضی بشه به واسطه شماست که راضی میشه. میشه یه خواهش ازت بکنم آقا جان؟ شما که همه عالم رو از هم راضی میکنی، یه بزرگواری کن، یه آقایی کن. تو رو خدا به خاطر این دو ماه عزای ابوعبدالله که داشتیم، میشه آقا جان امام زمانمون از ما راضی کنی؟ آقامون از ما راضی بشه. خدا بده که آقامون از امون راضی نباشه. خیلی بده، خیلی زشته، خیلی عیبه. ما یه جوون مؤمن مثلا و چهیتی باشیم آقامون از ما راضی نباشه. یکی از آقا بگه آقا فلانی رو میشناسی؟ آره میشناسم. ازش راضی؟ نه بابا، کجا ازش راضی؟ نه نمازاش نمازه، نه ترک گناه میکنه، نه تقوا داره، نه چشمش حواسش جمعه، نه زبونش رو کنترل میکنه، یه جوری رفتار میکنه آبروی ما رو میبره.